أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه. وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دلیل دومی که به او استدلال شده برای اثبات اعتراف شارع به اشخاص اعتباری، تمسک به سیره عقلائیه است. این مسئله که انه مسلم است که عقلای عالم خودشون اعتراف دارن به شخص اعتباری و آثار مورد نظر رو بر شخص اعتباری هموار میکنن. الان شاید هیچ کشوری، ملتی، جایی رو پیدا نکنید که بانک رو قبول نداشته باشه، شرکت‌ها رو قبول نداشته باشه، غیر شرکت‌های فقهی و صندوق‌های مختلف. هیچ جای عالم شاید نباشه که معترف نباشن عقلای عالم و آثار برش بار نکنن و هاکذا موارد دیگر از شخصیت های اعتباری. پس این امر برای ما مسلم و محرز است که عقلای عالم اینا اعتراف دارن به شخصیت های اعتباری و آثار بر او بار میکنن. بعد از اینکه این امر مسلم شد، برای استدلال به سیره عقلائی چند تقریب وجود داره. تقریب اول این هست که به سیره عملیشون ما تمسک کنیم، یعنی بگیم این عقلای عالم تو مقام عمل میبینیم با این شخصیت‌های اعتباری مورد قبولشون معامله میکنن، بیع و شراء میکنن، قرض میدن، قرض میگیرن و و سایر تعاملاتی که دارن تو عملشون، این رو ما مشاهده میکنیم و این عمل را شارع رد نفرموده. هیچ دلیلی نداریم برای اینکه برای این شارع رد کرده باشه از اینا. بنابراین این کاشف میشود از اینکه شارع قبول کرده، تنفیذ فرموده و پذیرفته است، که این میشه تمسک به سیره عملی شارع. تقریب ثانی که حالا اسمشو میبریم تا بعدن، تقریب ثانی این است که ما به عمل نگاه نکنیم، به اون مرتکز ذهنی نگاه کنیم که بر اساس اون مرتکز این اعمالشون هم داره تحقق پیدا میکنه، که در کلمات بعض بزرگان توی بحث سیره و اونجاها میگن ارتکاز مترجم به عمل. سیره عملی رو میگن ارتکاز مترجم به عمل، یعنی یک ذهنیتی، یه امر ارتکازی در نهاد اونها وجود داره و اون رو تو عمل اومدن به منصه ظهور رسوندن. تارتا ما به این کار خارجی میگیم اینا جلو معصوم در مرعا و منظر معصوم این کارا رو میکردن، حضرت حرفی نزدن، نهی نفرمودن، رد نفرمودن. گاهی نه، به اون کبرای ذهنی توجه میکنیم، میگیم این ذهنیت در بین مردم عقلای عالم وجود داشت، شارع هم خبر داشت که همچین ذهنیتی وجود داره، حالا به عمل انجام میده باشه یا عمل فعلا انجام میده نشده باشه، یا بخشیش به عمل انجام میده بخشیش هم به عمل نینجامیده، ولی میدونه، شارع اینو میدونه که این ذهنیت وجود داره، بالاخره به منصه ظهور خواهد رسید، حالا نباشه 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، قرن دیگه، وقت دیگه. اون وقت میگیم وظیفه شارع همونطور که باید وقتی عملی خارجی در قبال او داره انجام میشه، در مرعا و منظر او انجام میشه، اگه قبول نداره، مقتضای ادله کلامی که باید شارع بشر رو هدایت بکنه راه درست رو به اونا نشون بده این است که باید رد کنه و اگه رد نکرد من میشه قبول کرده. اینجا هم اینجوره، ارتکازات ذهنیه، این که میدونه بالاخره این به عمل خواهد انجامید، خب باید جلوشو بگیره اگه قبول نداره. حالا مثال میزنن برای این که اون که ما لم یترجم بالعمل، مثال زدن به این که فرض کنید احیاء موات، اراضی موات. خب سابقا احیاء اراضی موات به یه اشکال ویژه‌ای بوده که انجام میداد. خب همه عقلای عالم این ارتکاز ذهنی رو دارن که یه آدمی آمد زمین مواتی رو احیا کرد میشه مال خودش. اینو تو اذهان عقلا وجود داره، البته شاید یه حدود و ثغوری داشته باشه، ولی اصل این مطلب که وقتی احیا کرد، حالا یک کسی اومد مثلا تمام اراضی اطراف یک شهر رو احیا کرد به جوری که دیگه برای احدی جا نموند که بیاد احیا کنه، مثلا یه سلطانی بود یا حاکمی بود همه رو برداشت به خدمت شما، این آیا عقلای عالم اینجا میگن این احیا موجب تملکه و موجب ملکیته یا نه یه قیودی اقلا دارن که بالاخره اینجور نباشه که همه رو، حالا ایناشو کار نداریم که ممکنه قیودی داشته باشه، اما از نظر ابزار احیا و کیفیت و نحوه احیا تو ذهنه که اگه کسی احیا کرد، حالا چه با اون ابزار قدیم که انجام میدادن با دست بوده یا با مثلا گاو بوده با نمیدونم اسب بوده و امثال زاری که ابزاری رو ببستن و احیا میکردن، اطراف زمین رو مثلا محجر میکردن و اینها، سنگ و کلاخش رو بر میداشتن چه میکردن که آماده بشه برای زراعت و برای فلان. خب حالا امروز اگر فرض کنید با اشعه بنا شد این کارو بکنم، یه چیزی اختراع شد که پرتوی رو مثلا فرض کنید به یک هکتار زمین میتابونن، با این تابش این همون حالتی رو که با اون ابزار رو بلکه بهتر از اونا پیدا میشد برای زمین پیدا میشد. آیا این احیایی که اصلا به ذهن اونا خطور نمیکرده همچین مثلا، آیا این مشمول اون ارتکاز میشه و ما میتونیم بگیم شارع تو زمان خودش میدونسته که تو ذهن بشر اینه که احیا، حالا این احیایی که تو ذهنش بوده موجب مالکیت میشه، فعلا اون چیزی که به واسطه اون احیا تحقق میکنه بیش از این تو تصورش نبود، اما این معناش تقید اون مرتکز ذهن به این نبوده، نه اون احیا تو ذهنش هست که موجب تملک می شود، منتها ابزاری که اون موقع می شناخته این بوده برای احیا نه مطلق. یا مثلا شما فرض کنید که تو ذهن بشر اینه که هر کسی از خانمی متولد شد تو رحم او پرورش پیدا کرد و از اون متولد شد اون میشه مادرش، حالا تو ذهن اونان این آیا بوده که حالا اگر بیان تلقیح کنن و چی کنن بعد در کمر در رحم بگذارن مثل رحم اجاره یا فلان و اینا، شاید تو ذهنشون شاید نمیتونه همچی چیزی میشه، اما اونی که تو ذهنشون همیشه مرتکز بوده چی بوده؟ این بوده که بعد انسانی که از یه خانمی متولد میشود نسبت مادری و فرزندی بین این دوتا ایجاد میشه، حالا این مصداقش اون موقع توجهش نداشت، پس بنابراین شارع این رو امضا کرده چون میدونسته همچین چیزی در ارتکاز هست، یه روزی هم پیدا خواهد شد که به خدمت شما همچین مصادیقی پیدا خواهد شد، رد نکرده چیزی نفرموده. اینم تقریب ثانیه که ما اینجا اینجوری بگیم در اذهان عقلا این هست که شخصیت های اعتباری مصنوع بشر که برای سامان دادن به زندگیشون، برای تسهیل امور زندگیشون، برای آسان کردن امور زندگیشون اینا خلق میکنن تو ذهنشون، حالا هر زمانی به حسب تناسبات اون زمان یه مصادیقی از این در اونجا بوده، اما اون که تو ذهنشون اینه که بشر حق اینو داره و این کار خوبیه که برای رفع نیازمندیهاش، تسهیل امور و امثال ذلک بیاد این کارو بکنه. این در ذهنا بوده. یه مصادیقی هم در عصر شارع پیدا شده. شارع هیچ راجع به این امر ارتکازی ذهنی ردعی ازش سراغ نداریم، لا فی الکتاب لا فی السنه لا فی هیچ. پس معلوم میشه اون امر ارتکازی رو امضا کرده، قبول کرده، و الا به حسب اون ادله کلامی که میگیم وقتی شارع بشر رو خلق فرمود، اون بشر به خودش واگذار بکنه، با اینکه نشاعات بد داره و بشر خبر نداره که برای نشاعات بد چه رابطه بین این نشعه و نشاعات بد وجود داره، فلزاست که شارعی که آگاه این خلق کرده برای اینکه برسه به یه مقاصدی، این بشر هم که هرچی علمش بالا بره خودش نمیتونه اون نشاعات غیب را که بفهمه که. خب این ادله کلامیه که میگه شارع وظیفش اینه که حالا که خلق کرد برای اینکه این خلقش لغو نباشه، بیهوده نباشه و نقض غرض نکرده باشه، خلق کردم برای اون ولی رابش نشون ندم، میدونم خودشم که میدونم نمیفهمه. اون ادله کلامی اینجا همه اینجا میگه همونجور که ارسال رسول و انزال کتب و راهنمایی ها برش لازمه، این اموری هم ولو معاصرش نباشه اما ذهنیتش میدونه هستش، تو ذهنش اینو باید راهنمایی کنه. و پس بنابراین این هم تقریب ثانی میشود. حالا این تو تقریب رو بخونیم تا بفهمیم. تمسکی
که سیره اقلا ناظر به روح بهشونه، اونجا هم تو داره میگیم عملشون که شعار ردی نکنه، نه ناظر به مسادی، به ذهن ما فرقی نداره، به اخره یک عملی در طول تاریخ مسادی
ما حق نداریم به روح توجه نکنیم، میگیم این عملی بوده رو به رو حضرت بوده نکنه. ببینید خود امام صادق سلام الله علیه به همین سیره اتمام عمل به همین فرمودن که یک کسی از امام صادق، الان ما به بالی روایت از امام صادق سلام الله علیه، سوال کردن که آقا وقتی که مرعی رو دارن دفن میکنن روش پردهی بگیرن روی قبر، این اشکال داره یا نه؟ حضرت فرمودن که در زمان رسول خدا این کار رو کردن، حضرت هم حضور داشتن در اون دفن، پرده گرفتن، حضرت چیزی نفرمود. یعنی یه عمل خارجی در مرعا و منظر پیامبر انجام شد، حضرت چیزی نفرمودن. ما از این کسب میکنیم چی؟ جواز این کار. یعنی عمل خارجی، یعنی عمل خارجی. اون ادله ای که میگوید اگر عمل خارجی، حالا کار به ذهنیتش نداره، خود این عمل خارجی در مرعا و منظر معصوم انجام شد و شرایط برای نهی و اظهار نظر وجود داشت، تقیه نبود، مشکلی نبود، حضرت هیچی نفرمودن، خب همه عقلای عالم چی کش میکنن؟ الان امروز هم همینجوره، یه مرجع تقلیدی توی مجلسی نشسته یا آقای داره مسئله میگه و آقا هم داره گوش میکنه، یه وقت داره به کسی حرف میزنه آدم احتمال میده نشنید و اینا، نه هیچی نگفت. خب میگن خب آقا نشسته بود این داشت میگفت، پس مردم اینجوری میگه، میگن آقا نشسته بود این آقا هم داشت اینجوری میگفت، پس معلوم میشه قبول داره. ما هم سیره اقلا رو داریم میگیم.
مثلا اصل رجوع غیر متخصص این سیره اقلاست، حالا در اون زمان یه مصادیقی داره، امروز مصادیق
بابا دو تا تقریبه. تقریب اول اینه که روشن‌تره، این است که ما عمل خارجی که در محضر است نه به اون امر ذهنی، این عمل خارجی، این عمل خارجی جلو حضرت بود یا نبود؟ آره. حرف نزد، پس منظور اینو قبول داره. همین عمل خارجی رو همین عمل خارجی رو قبول داره یا نداره؟ کار به ذهنش نداریم. اینو قبول داره یا نداره؟ آقا جون اینو قبول داره یا نداره؟ اینو جواب بدید. اینو قبول داره یا نداره؟ خب داره دیگه. سیره عملی، سیره عملی یعنی کاری که تو نه، سیره عملی یعنی مرا تو خارج می‌بینیم کارو دارن انجام میدن. نه 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 نه، ببینید سیره عملی یعنی یه کاری از عقلا داره سر میزنه انجام میدن، حضرت نه نمیفرماین، رد نمیفرماین، نمیگن این حرامه، این درست نیست، این باطله، این کارو دارن انجام میدن. عملی در خارج داره انجام میشه، اونی که مسلمه آقایون قبول دارن سیره را، سیره عملیه، نه اون تقریب ثانی که مرتکز ذهنی باشه. اونی که همه قبول دارن اینه که اگه در مرعا و منظر معصوم شد عملو داره میبینه، عملی داره انجام میشه. مثلا همون که شما مثال میزنید، امام دارن میبینن که مردم برای تقویم مثلا اموالشون به متخصص مراجعه میکنن، برای تقویم خانه ها و فلان به معمارا دارن مراجعه میکنن، و در مقام عرش گرفتن و کذا و فلان به همین خب این عملو داره اشاره میبینه، حرف نمیزنه، همش قبول داره. درست؟ این کار خارجیه. اما کار دوم چی بود؟ بیان دومی بود که ما از کار خارجی بریم بالاتر، بگیم یه ذهنیتی دارن ولی تو عملش اون پیاده نمیشه، تو یه ذهنیتی دارن، شارع از این ذهنیت نهی نکرده، پس من میشه این ذهنیت درسته. اگه یک روز این ذهنیت مجال بروز پیدا کرد در عمل، پس اشکال نداره. این بیان دومه. الدلیل الثانی التمسک به سیرت العقلائیه. چون تمسک به سیره عقلائیه دارای انهایی است که سیره عملی، سیره ارتکازی و اینا. ابتداعا میفرمایند که لا شک ان العقلاء یعترفون به جمیع شخصیات الاعتباریه. همه شخصیات اعتباری که الان تو عالم ما میشناسیم، عقلا به او اعتراف دارن و قبول دارن، و یعترفون به نفوذ تصرفات اون شخصیت های اعتباری، بلا فرق بین شخصیت های اعتباری قدیمی یا حدیثه، بلا فرق بین القدیمت منها از اون شخصیات اعتباری یا حدیثه و نوپیداها، و من اجل ذالک که همه قبول دارن، همه عقلا قبول دارن، نرا تعامل العقلا مع المؤسسات المالیه کالبنوک و نظائرها. میبینیم تعامل میکنن و داد و ستد میکنن، قرض میدن، قرض میگیرن، معاملات مختلف انجام میدن، اموالشون رو به ودیعه مثلا میگذارن یا به امانت میگذارن و هاکس، و یرتبون آثار صحه علی معاملاتها، آثار صحت رو بر معاملات این شخصیت های بر این بنوک و مؤسسات مالیه بار میکنن، و بنا ان علی هذا. خب پس یه پایه درست شد، پایه برای تقریبات. پایه تقریبات چی شد؟ این که بالاخره عقلا اینا رو قبول دارن، پس یه بنای همچین چیزی مسلم شد. حالا که این بنا مسلم شد و بنا ان علی هذا که همه عقلا اعتراف دارن و قبول دارن، یمکن اثبات و اعتراف الشارع به هذه شخصیات من خلال عدت تقریبات، از ضمن یک عده تقریباتی که تالیان عرض میشه. از تقریب الاول بله گفتن که چی؟ گفتن بله اعتراف دارن و یرتبون آثار رو. آره اعتراف عملی هم دارن. بله هر دوش اعتراف عملی هم دارن، میگن آقا درست، یا میرن معامله میکنن، یا کسی معامله کرد نمیگن کارت باطله. یعترفون اینجوری گفته، میگفت اینقدر اوقاری یعترفون و یعترفون به نفوذ تصرفات هم، و میبینیم که چیکار میکنن، یرتبون آثار صحه، یعنی عملشون عملشون دیگه اعتراف دارن میکنن، میگن آره این عملشون، اعتراف فعل نفسه، نه اینکه ارتکازه. نه ببینید، نه دقت کنید، یه وقت یک امر ارتکازی یعنی تو ذهنشون یک باور وجود داره، یه وقت نه فعل نفس دارن، یعنی اعتراف میکنن. حالا این اعتراف یا به زبون میارن یا تو نهادشون اعتراف میکنن. اعتراف فعل نفسانیه، فلزا میشه عمل، سیره عملی میشه. حالا این سیره عملی دوتا مصداق داره، یکی همین اعتراف نفسانی، یکی اینکه در خارج دارن چیکار میکنن، میرن انجام میدن این کارا رو، این معاملاتو، و میگن صحیحه فلان اینا. التقریب الاول التمسک به سیرت العملیه. سیره عملی در مقابل اون بعدی است که میگیم ارتکاز. بله ارتکاز فلزا بعدش هم نگفتیم سیره ارتکازی، گفتیم ارتکاز. بله درسته، خیلی بخوایم مطلب خشخاشی باشیم نباید بگیم. میفرماید فمن جهت انه لم یصل الینا رد من الشارع عن السیره العملیه القدیمه والحدیثه فان ذلک کاشف عن امضائه، که دیگه توضیح دادم که به همون ادله کلامی کاشف است. و معنا هذا ثبوت الاعتراف به مطلق شخص الاعتباری به ما فیهم الاشخاص الاعتباریون الجدد. این الاعتباریون غلط دیگه، به ما فیهم الاشخاص الاعتباریون الجدد، یعنی با همین اشخاص اعتباری که نو پیدا هستن همه اینا رو اشاره رد نکرده دیگه، قدیم و حدیث ما رد این نمیبینیم. و این البته حالا اشکال هازه تقریب مبنیون علا اساسه ان حجیت سیرت الحدیثه تستند الى عدم رد الا ان هازه الحجیه غیر تام بناءن علی تحقیق الذی قدمناه حول سیرت الاقلائیه. خب این یه بحث دامنه‌دار و مهمی است که در کتاب الفائق هم بحث شده و اونجا یا جا. و اصل مطلب اینه که خب سیره معاصره که با معصوم معاصرت داشته، یعنی در مرعا و منظر معصوم علیه السلام بوده، اونجا اگر شرایط برای رد محقق بوده و رد نفرمودن، قهرن این دلالت میکنه به پذیرش. حالا به ادله 18 گانه ای که در محل خودش بیان شده، که حالا بهترینش هم همین است که ظهور عرفی و عقلایی سکوت در مقابل هم چیزی که میپذیره، وقتی که هیچ مانعی از رد نبوده هیچی نمیگه خب منم قبول داره دیگه. اما این نمل کلام در اینه که اون سیره که اون زمان نبوده هزار سال بعد پیدا میشه، آیا شارع وظیفش اینه که اون سیره هزار سال بعد را هم اون موقع یه دلیلی ادله اگه قبول نداره توی فرمایشاتش توی کلماتش یه روادعی برای اون بیان بفرمایه یا نه؟ به خصوص اگر این مطلب از ناحیه خود مکلفین پیش آمد که و غیبت و همنا خود مردم باعث شدن که اون ترتیبی که خدای متعال مقرر فرموده بود که همیشه معصوم باشد و تو از منه مختلفه و اینا جلوشو گرفتن نگذاشت. خب حالا وظیفه شارع این است که بیاد اونها رو قبول کنه یا نه؟ میگه من امهات مسائل گفتم، هر زمانی شک کردن که من اینو قبول دارم، خب ضوابط داره دیگه، طبق ضوابطی که هست بیان استنباط بکنن، حالا احکام ظاهریه منطقه که فقها هستن و هر زمانی بلکه بنبست که نیستش که، هر زمانی طبق احکام ظاهریه اینا اونی که ثابت نشده برشون میگه آقا این که نبوده، شارع هم وظیفش نبوده که حالا آتیه چیزی بفرماید. این یه نظره که شاید مشهور یا بیشتر فقها و اصولیون این نظر رو قبول دارن و که بله، مگر اون چیزایی که معاصر نبوده ولی دم دسته، که مثلا مرحوم امام قدس سره در باب اجتهاد و تقلید اونجا میفرمایند که مثلا زمان حضرت عسکریه سلام الله علیه ما که ملامه و به خدمت شما هست علائم این که این غیبت تامهی خواهد پیش آمد و دست مردم از این که به امام معصوم مستقیما واصل بشه کوتاه خواهد شد و همچنین از نواب خاص و یه همچین عصری پیش خواهد آمد، اینجا اگر واقعا مراجعه به فقها که سیره عقلا بوده و هست که یک شعبه ایست از مراجعه به متخصص دی، حالا متخصص در فنون مختلف پزشکی، متخصص در امر فلان در فلان، متخصص در اینکه حکم شرع چیه و استنباط احکام شرع، اگه اینو قبول نداشت باید چیکار میکرد دیگه؟ اصلا اصل غیبت بخواد شروع بشه، مال هزار سال بعد نیست، مال 500 سال بعد نیست، مال همین فردا پس فردا است، مال همین دو چند سال دیگه است. امام اینجا رو میگن بله وظیفه شارع این است که، و امام این است که اگه قبول نداره رد کن، تو همین دم دست دیگه، همین به زودی پیش خواهد اومد. اما آیا وظیفش اینه که ما دلیلی نداریم من که وظیفش اینه که مال زمان آقای خیلی طولانی، به خصوص به این که دعب شارع مقدس اینه که به طور تعارف نه به نحوه امور خارق العاده و امثال ذالک بخواد دین رو به مردم برسونه. بناش بر این نیست، روی مسائلی که خودش میدونه. پس بنابراین حالا بیاد چی بگه؟ بگه آه یه زمانی پیش خواهد آمد که مردم صندوق های فلان میکنن مثلا من قبول ندارم. مثلا اون مردم اون موقع میگفتن یعنی چی؟ اینجور چیزا، این امور این چنینی. بنابراین این نظر عده ایست که اینجور میفرمان. نظر عده ای هم این است که بله نه، چون اسلام اسلام دین خالده، برای همه ازمان و اعصار هست. بله خودش هم میدونه یه زمانی پیش میاد که برای امام معصوم مشکل پیش میاد که بخواد در جامعه حضور داشته باشه. بنابراین از اون طرف هم که عالمه به این که چه مسائلی پیش خواهد آمد، مردم چه شخصهای اعتباری رو اعتبار خواهند کرد و زندگیشون با اونا عجین خواهد شد. خب وقتی دین خالد اینا رو هم خودش میدونه، پس بنابراین از اون موقع همون موقع باید مردم رو هدایت کنه، بفرماید و امثال ذالک. این هم یک نظریه است که در مقام وجود داره، ولی حق اینه که ما به خدمت شما عرض شود که دلیل قانع کننده ای برای این مسئله نداریم که این وظیفه شارع است. چرا؟ برای اینکه اگه شارع ببینه به مقتضای همین اموری که در دسترس قرار داده و اصول عملیه که در دسترس قرار داده، عباد بالاخره بنبست ندارن، درست؟ و به خدمت به اینام که عمل بکنن اینا رو قبول داره. بله؟ باشه. و نه، وقتی ما میگیم سیره که خود به خود که حجت نیست، سیره باید با چی حجت باشه؟ کار مردم که معلوم نیست که درسته یا درست نیست. به زمینه عدم رد، به زمینه امضاء که به درد ما میخوره، درست؟ خب شاره میگه خب بعد فقهای مثلا قرنهای بعدی میگن چی؟ میگن خب بله الان یه سیره هست، ولی سیره که خودش دلیل نمیشه برای اینکه شاره قبول داره. خیلی سیره ها بوده که شاره رد فرموده تو جاهلیت، تو زمان خودش. بالا شاید اینا هم همینجور باشه، ما که نمیدونیم. خب حالا که نمیدونیم پس چی؟ وقتی نمیدونیم شاره او رو امضا کرده یا نه، بهرن باید همین جهاد مثلا چیکار کنیم؟ استصحاب عدم جعل جاری بکنیم، یا اگه معاملی داریم میکنیم استصحاب عدم ملکیت جاری کنیم، فلان و همین چیزا. پس بنابراین بله، حالا تا بیایم ارتکاز کنو نخوندیم، حالا ببینیم ارتکاز ببینیم. بله
ما مگه میشه بگیم شعار عمل رو امضا نفهمیده، یعنی دلیل نداره امضا کرده باشه، ولی ارتکازا رو باید امضا کرده.
خب شما اونم اشکال کنین، حالا دلیل دومه دیگه، حالا اونم اشکال شده، ببینیم اونجا چه جوری جواب بده. خب بله نه نه، فعل جملهش که بنا واضحاته، فعل جمله که یه مصداقش مثلا فرض به مسجد، مسجد الحرام، کعبه، صلات کعبه که پرده رو به کعبه تملیک میکردن، هدیه میکردن، اینا که اصل شخص اعتباری که لا ریبفی، نه فقط در اسلام بلکه در ادیان سابقه کنائس بوده، چی بوده، میگفتن این هدیه میکردن برای کنیسه، هدیه میکردن برای، حتی در آتش پرستا بله اونا هم اونا هم بله، این شخصیت اصل شخصیت حقوقی در بین عقلای عالم من از سابقین و لاحقین امر مسلم. اون چه که ما الان دنبالش هستیم این است که ما یه ادله بتونیم پیدا کنیم که بتونه اونا برای ما این سعی که الان ما همه شخصیت حقوقی رو بتونیم با او، به خصوص شخصیت های جدد را که جدید پیدا شده، مثل بانک ها، مثل صندوق ها، مثل تامین اجتماعی، مثل شرکت ها و اینجور چیزها رو که اون زمانا نبوده، اینا رو بتونیم یه ادله پیدا کنیم. ما یه و منا دیروز هم گفتیم اون عبارت بود که ما یه و منا الان ایناست، اما مثل مسجد و به خدمت شما عصبت که اینا و اینا که مسلمه و بوده، این شکی درش نیست. خب حاضر تقریب اشکال، حاضر تقریب مبنی، یا این تقریب اول که ما بخواییم از سیره عملی استفاده اعتراف شارع رو بکنیم، مبنی است بر اساس اینکه حجیت سیره نوپیدا این تستند و الى عدم رد، این استناد میکنه، تکیه میکنه به عدم رد اشاره و با عدم رد اشاره حجیت پیدا میکنه. الا ان هذه الحجیه غیر تامتن بنا ان علی تحقیق الذی قدمناه حول السیره العقلائیه، در الفائق یه مقداری توضیح دادم. التقریب الثانی التمسک بالارتکاز العقلایی، یعنی کار به عمل خارجیشون نداریم، کار به اون ارتکاز و ذهنیت و باور ذهنیشون داریم. نتوسل و به امضاء سیرت العقلائیت المعاصرت للمعصومین علیهم السلام و ان حصل الامضاء به سکوت و عدم رد الى امضاء الملاک و نکتت الارتکازیه لتلک سیرت الممضات. ما به واسطه امضاء سیره عقلائی که معاصر با معصومین علیهم السلام بوده است، اگرچه حالا اون امضاء معصومین هم به واسطه سکوت و عدم ردشون باشه، نه اینکه در مقام کلامشون با یه عبارتی فرموده باشه ما این شورا قبول داریم و درست است، یا مصادیقشو براش مثلا تعیین کرده باشن، مثل اینکه مثلا راوی میره خدمت امام صادق مثلا عرض میکنه اف یونس ابن عبد الرحمن ثقتون آخذ و انه معالم دینی از الفاره. خب این کار عملیه دیگه، از رو آره، یعنی قبول دارم یه به ثقه میشه مراجعه کرد، این مصداق است. اینا سکوت نیست، اینا بیانه، امضاء لفظیه، امضاء. اما با سکوت هم میشه، همونطور که عرض کردم اگر امام در مرعا و منظرش کاری داره انجام میشه، حضرت سکوت میکنن و تقیه و فلان و اینایی هم نیست، خب معلوم قبول داره دیگه. می‌فرمان که و این حصل الامضاء به سکوت و عدم رد. خب نتوسل و به سبب این امضاء سیره عقلائیه ای که سیره بود که امضاءش رو به سکوت و عدم رد مثلا فهمیدیم، نمت نتوسل و الی چی؟ الی امضاء الملاک و نکتت الارتکازیه لتلک سیرت الممضات. میرسیم به این که بله معلوم میشه اون باور ذهنی که بر اساس اون باور ذهنی بعض مصادیق در اون زمان محقق شده بود و رد نکردن، معلوم میشه اون باور ذهنی رو از قبول داره، شارع قبول داره، نه فقط اینی که در خارج محقق شده، اون باور ذهنی رو قبول داره. یعنی مثلا اگه این احیاءایی که به واسطه شخ زدن و کذا و کذای اونجوری انجام میشد حرفی راجع به اینا نزد، سکوت کرد، معلوم میشه نه اینکه فقط این راه رو قبول کرده، نه، اینکه احیاء بوجه به تملک میشود به ای وسیلتن تحققت، اینو قبول کرده، اون امر کلی. وقتی کلی شد خب این زمان هم مصادیق جدید پیدا میکنه دیگه. حالا ببینیم، حالا و ربما توسعت دائره تلک النکته الارتکازیه اکثر من القدر المعمول به اصلها، و چه بسا گسترش پیدا کنه، اون گسترش پیدا کنه دائره اون نکته ارتکازی و مزمر در ضمیر و باور، اکثر از اون مقداری که عمل گردیده می شده است به او در عصر اون نکته و در عصر معاصره با معصومین علیهم السلام، دائره وسیع تری داشته باشه. و من هنا نسبت مملکیت الهیازه به شکل مطلق یا تثبت، و من هنا تثبت مملکیت الهیازه به شکل مطلق، چه به واسه ابزار اون زمان چه غیر اونا، حتی مملکیت الهیازه به شکل مطلق حتی به نسبت الی المصادیق التي لم تكن موجوده فی زمن المعصومین علیهم السلام کالهیازات العریضه المتنبعه التي تحصل اليوم بالوسائل الحديثه. يقوم هذا الاستدلال على اساس ان شأن الشارع ليس تصحيح طريقه المسلمين العمليه فحسب. این استدلال بر این پایه استوار است که وظیفه شارع مناسب نیست که کار عملیشونو که میبینه فقط تصحیح کنه اگه خلافه، نه، بلکه بل شأن او تصحيح العمل و المفاهیم و المرتکزات التي يؤمنون بها في مجال القضايا المتعلقه بالتشريع، بلکه شأن شارع تصحیح عمل و علاوه بر عمل مفاهیم و مرتکزاتی است که اعتقاد دارن به اون مفاهیم و مرتکزات در میدان قضایایی که البته اون قضایات متعلق به تشریعات و احکام و دستورات هست و مرتبط به این امور میشه. فسکوت و شارع انها، یعنی از اون مفاهیم و مرتکزات، یدل على امضاء جمیع تلک الموارد به حدود الواسعه، به همون حدود گسترده‌ای که داره، که کل احیاء یوجب التملک، معلوم میشه ولو بعض مصادیقش در اون زمان بوده. و علی نفس هذا الاساس نقول هنا اصل الملکیه و ذمه و نفوذ المعاملات و نظائر ذلک من المعاملات، اینا کلها من الامور الارتكازیه لدى العقلاء والتي عملوا بها في زمن المعصوم عليه السلام به حدودها الواسعه بالنسبه الى الاشخاص الطبيعيين و عملوا بها في الجمله و به حدود ضيقه في باقي الموارد. خب این ما بر اساس همین مطلب میگیم اصل ملکیت که میشه مالک شد، اصل این که ذمه داره انسان و تو ذمهش ممکنه چی باشه، ضامن بشود و مالی به عهده او قرار بگیرد، و همچنین نفوذ معاملات مختلفه از بیع و اجاره و مساقات و مضاربه و صلح و و و و و نظائر ذلک است. کلها اینا از امور ارتکازیه است که در ارتکاز و باور عقلا اینه که همه اینا درسته. بله، کلها من الامور الارتكازيه لدى العقلاء والتي و اموری است که عملوا بها في زمن المعصوم عليه السلام به همین حدود واسعه و گسترده ای که داره به نسبه بلا اشخاص الى الاشخاص الطبيعيين. خب و عملوا بها في الجمله، و همین عقلا عمل نمودن به همین امور ارتكازيه، البته في الجمله و به حدود ضيقه، به حدودی که ضيق تر است از اون ارتکازات واسعه نسبت به خود آدم ها، در باقی موارد مثل دولت المالکت للانفال و المسجد المالک للانبال الموقوفت علی و اشباه ذالک من الموارد، اینا رو داریم میبینیم. لکن الحدود الضیق اعلاه ناتجتون ان المصادیق المعاصر لنا لم تکن معروفه فی ذالک الاسم ولو عرفها عقلاء ذلک الاصل لقبلوها ورتبوا عليها الاحکام. خب اما این حدود ضیقه ای که برای شخصیت های اعتباری اونا قائل بودن، اینا حرف سر اینه، میگیم بابا این که بر این اعتباریات جدد و تازه پیدا شده حمل نمی کردن برای این بود که نبوده، ولی قبول داشتن. اگه همون موقع یه کسی میمد، خود امام علیه السلام میفهمه یه زمانی خواهد اومد اینا همچی کارهای خواهند کرد مردم اون زمان، اونا میگفت چه کار خوبیه، قبول داره. این معنیش اینه که تو ارتکازشونه که کار خوبه، میگه آی یه مؤسسه درست میکنن، اینا پولا مردم اونجا جمع میشه، یه پول کلانی درست میشه، با این قرض میدن به مردم، با این نمیدونم سرمایه گذاری کلان میکنن، چه میکنن، چه کار خوبیه، مردم قبول دارن اینو، تو ارتکازشون هست. میفرمان لکن الحدود از ضیقه اعلاه، یعنی حدود ضیقه ای که اون بالا ذکر شد، اینا این حدود ناتج است و برآمده است از اینکه مصادیق معاصره با ما لم تکن معروفه در اصل ائمه، ولو عرفها عقلاء ذلک الاصل لقبلوها، میپذیرفتن و رتبوا علیها الاحکام، احکام مختلف هم بر اونا بار میکردن. و علیه فإن اصل الارتكاز يضم حدودا اوسع من مقدار المحل العمل لذلك الزمان. بنابراین توضیحی که داده شد، اصل ارتكاز در بر میگیرد و در آغوش میگیرد یک حدودی را گسترده تر از اون مقداری که محل عمل عقلا بوده در اون زمان. محل عمل که ضیق بوده، فقط برای چند تا چیز خاص بوده، اما اون چیزی که تو ارتکازشونه یه امریست که خیلی گسترده است. و سکوت و شارع در مقابل این ارتکاز و این باور عقلا امضاء لتلک دائره الارتکازیه کما فی مسئله مملکیت الحیازه، که الان یه فقیه بپرسن امروز با تراکتور وقتی احیا میکنن آن مالک میشن یا نه، هیچ فقیه تحمل نداره، یا بابا اون موقع که تراکتور نبوده که با تراکتور بیان، میگه بابا معلوم بوده که اون موقع دارن چی میگن، یه امر ارتکازی عام تو ذهنشون بوده. خب شارع اینو امضا کرده. این بیان تقریب ثانی است. حالا اشکالات متعددی برای این که ببینیم چی میشه. رسول الله.